الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. اهالی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر و خوشی و سلامتی باشه در هر کجای این عالم که هستید، در هر کجای ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز. بهترین ها رو براتون آرزومندم. امیدوارم که شب آرامی رو داشته باشید. خداوند عزیز رو شاکرم که باز هم توفیق داد خدمت شما برسیم تا از این شبکه نورانی و با فضیلت، شبکه‌ای که به نام نامی مولامون آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام مزین هست، در خدمتتون باشیم و باز هم بهتون سلام بگیم. راهای ارتباطی رو آقای کیا زحمت پیشن برای شما زیرنویس میکنن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت هست و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی، هر کدوم که در دسترس شما هست میتونید پیام بدید، حرفای دلتون رو بزنید در مورد موضوع برنامه ما. هم اگر نکته‌ای، مطلبی، چیزی به ذهنتون رسید، ما با افتخار پذیرا هستیم. امشب هم توفیق داریم در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را می‌بینن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می‌کنم و خدا را قسم می‌دهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای من بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بدهد، دغدغه‌های فکری همه ما و شما گرامیان را برطرف سازد، دعاهای من را به اجابت برساند و حوائج من را برآورده کند انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. انشاءالله که همه این دعاها در حق همه ما مستجاب بشه. دوستان عزیز بیننده، اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در برنامه زنده حبل المتین یک شنبه شب هامون در مورد جنایات یزید ملعون و پلید صحبت میکردیم و دفاعی که این شبکه های وهابی امروز و ابن تیمیه و اعوان انصارش در گذشته از این ملعون داشتن، اینها رو مورد بحث و بررسی قرار میدادیم و انشالله امشب هم با این بحث در خدمت شما دوستان بیننده و همچنین استاد عزیزمون خواهیم بود. اما با توجه به اتفاقاتی که گوشه و کنار در ایران اسلامی رخ داده، ما البته در شبهای جمعه بحث اخلاق علوی رو داشتیم و از نگاه مولامون آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام مطالبی رو از زبان استاد میشنیدیم که وظیفه ما به عنوان شیعه، به عنوان محب، به عنوان کسی که در مسیر مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم، در همه مراحل زندگی چیکار باید بکنیم، وظیفمون چی هست. خب یکی از مسائل و مصادیق در واقع اتفاقاتی که رخ داده گوشه و کنار در ایران اسلامی فتنه هست و در همین موضوع هم وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام مطالب بسیار ارزشمندی رو دارن و وظیفه ما رو حضرت مشخص کردن که اگر فتنه ای برپا شد در بین مؤمنین، مسلمین، شیعیان، هر کدوم از ما چه وظیفه داریم و باید چیکار بکنیم، که اگر جناب استاد صلاح بدونن برای شروع به این موضوع بپردازیم تا انشالله مباحث هفته گذشته خودمون رو هم دنبال خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله. و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با این فتنه اخیری که شروع شده، البته شبکه ولایت شبکه سیاسی نیست و ما هم سیاست مدار نیستیم، از بعد سیاسی قضیه رو نمیخوام بپردازیم، ولی از اونجایی که این شبکه های شیطانی صهیونیستی و وهابی از مدت ها پیش داشتن تحریک میکردن اختلاف شیعه سنی در ایران را بندازن، مردم را تشویق میکردن به تظاهرات علیه نظام، رسماً میگفتن هدف ما براندازی نظام جمهوری اسلامی است، یکی از کارشناساشون با کمال وقاحت، حالا من این بلندگوم مشکل داره نمیشه پخش بشه، خب قبلا پخش کردیم ما، رسماً میگه جوانها ایرانیها شما نرید برای مبارزه با داعش یا به داعش بپیوندید در سوریه و عراق، جهاد اکبر در ایرانه، در ایران در برابر نظام جمهوری اسلامی بیستید، نمیدونم برید حتی تو توالت ها شعار بنویسید.
بله
بله، این قضایا خوب از این دو سه روزی هم که بوده، این شبکه های وهابی سه چهار تاشون مرتب دارن این فتنه رو پخش میکنن. و جالبم این هست که خب بینندگان عزیز استحضار دارن بر اینکه مثلا یک دفعه 100 تا 200 نفر در یک جا جمع شدن، 6 7 نفر دارن اونجا شعار میدن، نه توده مردم. البته این رو هم من خدمت عزیزان عرض بکنم، ما اگر مردم خواسته های مشروع و قانونی دارند در رابطه با مسائل گرانی و تضییع حقوقشون، خب این حق مسلم مردم هست از راه‌های قانونی و مسالمت آمیز برای احقاق حقشون باید قیام بکنن، باید سوال بکنن از دولت مردان و غیره. این حق مسلم هر انسانیه، در او هیچ شکی نیست، ولی این که در این قضایا خدای نکرده یک چهار تا بچه مسلمان متدین که برای احقاق حقش میخواد خلاصه از طریق تظاهرات و تجمع، که البته این راه صحیحی نیست، راه‌های قانونی برای این هست،
بله،
ولی حالا میاد در این زمینه یک سری فتنه‌گران میان از این قضایا سوء استفاده میکنن، این رو یه مقداری عزیزان ما دقت کنن. همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خود گرفتار فتنه شد، حتی خود بخاری در تاریخ صغیرشون صفحه 98 و 118 از دوران حضرت امیر 5 سال رو به دوران فتنه تعبیر میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اگر ما واقعا تابع حضرت امیر هستیم، چه شیعه و چه سنی، شیعه معتقد هست که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه اول و منصوب از طرف نبی مکرم به امر الهی، عزیزان اهل سنت هم معتقدن که خلیفه چهارم است. ببینید امیرالمؤمنین چه هشدارهایی به ما در رابطه با فتنه و فتنه‌گران می‌دهد. در برای شما عرض کنم، جایی میگه قد لامری یهلک فی لهب الفتنه المؤمن و یسلم فیها غیر المسلم. خیلی تعبیر عجیبی. امیرالمؤمنین به جان خودم قسم در شعله ها یا آتش فتنه ای که شروع می شود مؤمن می سوزد، دشمنان اسلام سالم می مانند.
عجب، عجب.
خیلی تعبیر عجیبه. عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، این فتنه هایی که از اون ور آب دارد حمایت میشه. من امروز در فضای مجازی یکی از اینهایی که خلاصه از فتنه‌گرهایی که در قزوین دستگیر کردن و مصاحبهش رو پخش کرده، اعترافاتش رو گفت، از حدود یک ماه قبل با ما تماس گرفتن از طریق بعضی از شبکه‌های معاند و غیره، یک ماه دیگه مثلا در قزوین و در شهرها یک اتفاقاتی خواهد افتاد و شما 16 نفر هستید، مدیریت این فتنه به عهده شماست، فلان جا میرید شعار میدید و تلاش کنید مأمورین به شما خلاصه متعرض بشن، فیلم بگیرید ما پخش کنیم. این یه کاملا مشخصه. خب در این فتنه اونی که سالم میماند اون دشمنان اسلامی است که اون طرف نشستن، کاری ندارن. اگر چنانچه گرفتاری پیش بیاد، مشکلاتی هم پیش بیاد، برای این بچه مسلمان است که فریب اونها را خورده. من از همه پدران و مادران تقاضا میکنم، خواهش میکنم، ما بارها گفتیم نعمت امنیت در جمهوری اسلامی و در کشور ایران از بالاترین نعمتهای خدای عالمه.
بله.
و دشمنان اسلام در هر لباسی هستند که یکی از اونها وهابیت تکفیری است، میخوان این نعمت امنیت رو از ما بگیرن. اگر نعمت از ما گرفته بشه، عزیزان، پدرها و مادرها، جوانهایی که فریب خوردید، این طوری نیست که در فتنه شما را استثناء کنن، فردا بیان بگن آقا چون این آدم ما بوده باید سالم باشد. این یک تعبیر. تعبیر دیگری که حضرت علی دارد، من اثار کامن شر کان فیه عتبه. اون کسانی که فتنه نهان را میشورانند به همان فتنه هلاک خواهند شد. یا در تعبیر دیگر، من شب به نار الفتنه کان وقودا لها. اونا که آتش فتنه را شعله ور می کنن، خودشون هیزوم آن فتنه خواهند شد. عزیزان، جوانهای بزرگوار، من از شما تقاضا می کنم این نکته را دقت کنید. یک دفعه این هست که برای یک حق مسلمید میرید، سر صدا می کنه، آدم به حقش می رسه یا نمی رسه، و یک دفعه بحث براندازی یک نظامه. در هیچ جای دنیا، چه حکومت‌های اسلامی و غیر اسلامی، موضوع براندازی رو بر نمی‌تابن و با تمام توان میان میدان. و در این فتنه‌های براندازی، اون کسانی که تعبیر حضرت امیر آتش فتنه را شعله ور می‌کنه، خودشون هیزم این فتنه خواهند شد. خب اون جوانی که آمده در این قضایای براندازی، وقتی دستگیر شد رفت، یه پروندهی درست میشه، یه برچسبی بهش میزنه، برچسبه چه؟ براندازی یک نظام. ای پدر، ای مادر، فردا اگر همچه برچسبی به عزیزت و نور چشمت و پاره تند زده شد، آیا میدانی دیگه در این کشور جایی برای زندگی کردن و این که فردا حتی بره یک پروانه کسب بخواد بگیره بهش نمیدن؟ دا تعبیر امیر المومنین تعبیر خیلی زیباییه. میگه اونهایی که آتش فتنه را شعله ور میکنند، به خود همون شعله هلاک میشن و هیزم همون فتنه خواهند شد. در عبارت دیگر در نهج البلاغه، این سه تا روایت را از قررالحکم من عرض کردم و این در نهج البلاغه حکمت شماره یک. وظیفه ما را امیر المومنون مشخص میکنه، کن فلفتنه کبن لبون، در فتنه آگاه باشید، بصیرت داشته باشید، مثل شتر دو ساله باشید، نه پشتی دارد سواری بدهد، نه پستانی دارد او را بدوشد. معنای این جمله حضرت امیر این نیست در فتنه کنار بنشینید، نه، امیر المومنون میگه بابا در فتنه نگذارید و اجازه ندهید فتنگران بر شما سوار بشن، از شما سواری بگیرند. در فتنه اجازه ندهید شما را بدوشند، وسیله رسیدن به اهداف شومشون باشند. وظیفه ما چیه؟ دارای بصیرت. من فقط یک جمله میگم، عزیزان خوب دقت کنند. از مقداد سوال کردن در لحظه هجوم به خانه حضرت زهرا کجا بودی؟ چه کار میکردی؟ مقداد یک جوابی داد، برگشت گفت من خودم شاهد جریان بودم، ناظر جریان بودم،
ولی از طرف حضرت امیر مأمور به سکوت بودم. با این حال یک دستم در قبضه شمشیر، چشمم در چشم علی بود و منتظر اشاره امیرالمؤمنین بودم. در فتنه ما باید تلاش کنیم ببینیم در داخل کشور ما مقلدیم، مراجع بزرگواری داریم، ما در تمام عباداتمون حتی مسائل سیاسیمون باید از مراجعمون تبعیت کنیم، از رهبری تبعیت کنیم. ما باید چشممون به چشم رهبری و مرجعیت باشد. اگر چنانچه اینها اشاره کردند از این بزرگواران که نایب حضرت ولیعصر ارواح نافدا هستند، ما دینمون و آخرتمون رو داریم از اینها میگیریم. در این طور قضایای فتنه هم ببینیم اینها چه دستوری میدهند. دستور از اونها اطاعت از ما. همون تعبیر مقداد رضوان خدا بر او باد میگه دستم به شمشیر بود، چشمم به چشم علی، منتظر اشاره از علی بودم. ما باید در این طور قضایا ببینیم اعاظم ما، بزرگان ما، اون کسانی که تمام مسائل را میبینند، حقایق رو دارن کاملا رصد میکنن، اونها به ما چه دستوری میدن. و این فتنگران مخصوصا این وهابیت تکفیری این آرزو را یقین داشته باشند، به گور میبرند که بخواهند در ایران ناامنی ایجاد کنند، امنیت کشور رو به هم بریزند و به آرزوی ننگین و نحسشون برسند. این یک نکته عزیزان. نکته دیگر، من به همه عزیزان بینندگان عزیز از شیعه و سنی خواهش میکنم یک مقداری فکر کنید، تأمل کنید، ببینید در این کشورهایی که ناامنی ایجاد کردن، مخصوصا با حمایت مالی و نظامی کشورهای وهابی چی شد در اونجا؟ شیعه هم سوخت، سنی هم سوخت. جنایات اینها کردن، این جنایاتشون در طول تاریخ نظیر نداشت. من فقط به یک چند موردی دیگه فقط لیستش رو خدمت عزیزان میدم با بعضی از سایت هایی که فقط من اشاره میکنم، دیگه اون کلیپش رو پخش نمیکنم چون کلیپ خیلی دلخراشه. ببینید دوستان عزیز، العالم.ir میگه گروه های تروریستی داعش در اقدام وحشیانه پس از کشتن چند کودک آنها را پختند و به مادرانشان خوراندند. دوستان، نتیجه تبعیت از این شبکه های وهابی و از این ماهواره های شیطانی وهابی همینه ها.
اونا وقتی بیان و حمله کنن از دم
این کاری نداره. نمیگه این شیعه است یا سنیه. میگه وقتی غذا آوردن برنج و گوشت، یکی از این چند تا از این مادرها گفتن بچه های ما رو بیارید با ما غذا بخورن. گفتن همین گوشتی که خوردید گوشت بچه های شما بوده. آیا ببینید، اینم واسه فیلمش هم هست اینجا، ولی من عرض کردم چون خیلی دلخراشه من معذورم از پخش فیلمش. یا شما ببینید که حتی اینها، من فقط این رو میارم و دیگه عذر میخوام، دیگه نمیتونم اصلا بیان کنم که دوستان عزیز خودشون فقط بخوانن تعبیر چی هست، تصویرش و فیلمش هم هست. بفرمایید دوستان بخوانید، من دیگه هیچی نمیگم. یعنی من واقعا در خواندنش خجالت میکشم، در خواندنش خجالت میکشم. و ده ها قضایا، حتی اینها آمدن برای شما عرض کنم، افرادی را، پیرمرد 80-90 ساله را همراه با 30-40 تا جوان، اینا دارن التماس میکنن ما مسلمانیم لا اله الا الله محمد رسول الله میگن، ولی با همه این حال میبندن به رگبار که واقعا قلب آدم به درد میاد. روز عید قربان 50-60 تا جوان مسلمان شیعه سنی را میارن، اینها را سر میبرن و جنازه های اینها را میندازن. عین این قصاب از برای شما عرض کنم تناب آویزان میکنن، شروع میکنن اینها را پوست کندن و میگن اینم قربانی ماست، خدایا این قربانی را از ما قبول کن.
لا اله الا الله.
ببینید دوستان عزیز، برادران بزرگوارم، سروران عزیزم، جوانهای عزیز، شما عزیزان ما هستید، پاره تن این کشور هستید، ما شما را دوست داریم. عزیز سنی ما شما را والله دوست داریم، عزیز شیعه ما شما را دوست داریم. کاری نکن خدایی نکرده به تعبیر حضرت امیر این فتنگرها بر تو سوار شوند، تو را بدوشند برای رسیدن به اهدافشون. وقتی سوار شدن، ببینید همین سرنوشتی که در عراق سوریه برای عزیزان شیعه و سنی اتفاق افتاد، این همین هم برای شما هست. و الان در خود عراق طبق آمار رسمی افرادی که از عزیزان اهل سنت کشته شدند به مراتب بیش از افرادی است که از شیعه کشته شدند.
بله.
ولذا ما تلاش کنیم با الهام از سخنان حضرت امیر سلام الله علیه در این طور قضايا کن فتنت کبن لبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب. در فتنه ما بی تفاوت نباید بود، در کنار بنشینیم و کاری نداشته، چون نه امیر المؤمنین این چنین بود و نه یاران امیر المؤمنین چنین بودن و اینها نه سواری به فتنگر دادند و نه به فتنگر اجازه دادن اونها را بدوشند برای رسیدن به اهدافشون. منتظر مولایشان و آقایشون و امامشون امیر المؤمنین بودن. روزی که علی گفت سکوت، همه ساکت شدند. روزی که امیر المؤمنین گفت دست به شمشیر بزنید، دست به شمشیر زدن. در قضیه جمل، در قضیه نهروان، در قضیه صفین، اینها منتظر بودند که مولایشان علی چه دستوری بدهد. این در حقیقت من خواستم یک نکته رو برای عزیزانمون بیان کنیم از فرمایشات دراربار و نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه. و اینکه این عزیزان و جوانهای ما فریب شیاطین نخورند و خودشون رو در این فتنه نابود نکنند. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و همه دشمنان این ایران با عزت اسلامی بدانن از این وهابیت ملعون و پلید گرفته، از این آل سعود، این شجره خبیثه ملعونه، از این شبکه‌های وهابی که جوجه و نوچه هستند و عددی نیستند تا اون بزرگترهاشون استکبار و صهیونیسم جهانی بدانن که این کشور کشور امیرالمؤمنینه، این کشور کشور امام زمانه و جوانها و مردمش بچه شیرهای امیرالمؤمنین هستن، شیعه هایی که به هیچ قیمتی دست از این نظام و انقلاب و کشوری که به نام اهل بیت عصمت و طهارت هست دست بر نمی دارن. و انشاءالله شما خواهید دید که باز هم ملت ایران اسلامی از این فتنه سربلند بیرون خواهد آمد و اونها دماغشون و بینیشون به خاک مالیده خواهد شد انشاءالله.
اون بارها گفتیم جناب آقای اسماعیلی عزیز، مرسدم کاری با مسائل سیاسیش نداریم، ولی در ایران تنها کشور در کره زمین هست ایام محرم و سفر، عزاداری سید شهدا، عشق علاقه به اهل بیت در رسانه‌های داخل و خارج با شکوه‌تر هر سال از سال گذشته داره پخش میشه. ایام فاطمیه تنها کشوری است، شهادت صدیقه طاهره و عزاداری برای حضرت زهرا سلام الله علیها از بیوت مراجع و رهبری گرفته تا حسینیه ها و تکایا و کف خیابان‌ها، در این کشور عشق به حضرت زهرا به نمایش گذاشته میشه. و یقین هم داشته باشند دشمنان این سرزمین، دشمنان این مردم، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قطعا حمایت خاصشون رو در این قضایا اعمال میکنن و این فتنه ها و فتنگره ها را رسوا و مفتزه خواهند کرد.
بله، به قول عزیزی میگفت که کاری نکنید که ما همون هیئتمون، همون دسته عزاداریمون رو بیاریم همون جایی که شما شورش میکنید و اختشاش میکنید. ما بچه شیعه های امیرالمؤمنین هستیم، ما نوکران ابی عبدالله هستیم، اگر ادامه بدید همون دسته عزاداریمون رو، همون هیئتمون رو میاریم کف خیابون همون جایی که شما اختشاش میکنید و اونجا مجلس و محفل برپا میکنیم و شما رو نابود میکنیم. الهی آمین. انشالله که این اتفاق به زودی بیفته و اینها دستشون از دامن این انقلاب، این نظام کوتاه بشه و این مملکتی که به اسم امام زمان علیه السلام هست. یه بخش کوتاه ببینیم و برمیگردیم در محضر استاد برنامه‌مون رو ادامه میدیم.
عالم زلزل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمنش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی 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 از قلب سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه اون کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.
یا علی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. گوارای وجودتون باشه این عشق، این ارادت، این محبتی که به وجود نازنین آقا جانمون مولامون حضرت امیر المؤمنان علی علیه السلام دارید. الهی که همیشه پای مولا بایستید، همیشه در مسیر مولا باشید و همیشه کاری بکنیم هممون که دل نازنین آقا امیر المؤمنان علی علیه السلام از دستمون راضی باشه، روز قیامت سرش رو بالا بگیره امیرالمومنین، بگه اینها شیعیان من بودن، اینها محبین من بودن، اینها پیروان و رهروان من بودم، و نکنه یه وقتی من بچه شیعه کاری بکنم که باعث خجالت مولا و آقام امیرالمومنان علی علیه السلام بشم. خب ما همچنان در خدمت شما هستیم، راه ارتباطی هم براتون مرتب زیرنویس میشه که پیام ها انشالله در یک فرصت مناسب اگر شد من پیام های شما رو هم میخونم. جناب استاد، ما توی برنامه گذشته در مورد همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم در مورد جنایات یزید ملعون پلید و پست صحبت کردیم که خب یکی از بزرگترین جنایاتش واقعی کربلا شهادت سید الشهدا اصحاب و یارانش و اسارت آل الله بود و بحث واقعی حره حمله به مدینه و اون کشتار و جنایاتی که در مدینه داشتن که از تالی در جلسه گذشته مفصل در مورد این موضوع صحبت کردید. و یکی دیگه از جنایات یزید ملعون به آتش کشیدن خانه خدا کعبه مکرمه و معظمه بود. میفرمایید از نقش یزید در آتش زدن کعبه به چه شکل بوده و قدری توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. البته در راستای همون بحث هایی که این شبکه های وهابی دارن، مثلا در شبکه های عربی که دفاع از یزید ابن معاویه او را امیر المؤمنین معرفی میکنن و حتی ولیی از اولیا و خلیفه از خلفا میدانن و بیعت او را شرعی معرفی میکنن، به طوری که دیگه خیلی از علمای بزرگ اهل سنت دادشون در آمده، مثل عدنان ابراهیم و غیره، اینها که اصلا آمدن میدان و از این دفاع نادرست و بیشرمانه بعضی از بزرگان وهابی از یزید ابن معاویه فریادشون در آمده، میگه مگر یک عاقلی مگر میتونه بیاد از یزید با این جنایاتش دفاع کنه، کتاب بنویسه، نمیدونم برنامه بره و امثال این. ما خب بحث هایی رو داشتیم در گذشته که ابن تیمیه به صراحت اعلام کرد که ایشون خلیفه ای از خلفا بود، ما ملکی از ملوک بوده، درست از سیئاتی داشته، حسناتی هم داشته، از کجا معلوم حسنات و سیئاتش رو برطرف نکنه. و خیلی عجیب هست که اینها با اون جنایات باز با کمال وقاحت اعلام میکنن بله حسناتی داشته، سیئاتی داشته و چنین و چنان، و والله نمیدانیم اگر بنابراین باشه فرعونش هم اینطوری نبود که تمام کارهاش کارهای جنایت باشه، اینها هم یک سری کارهای خوبی هم انجام میدادن، شدادش هم همینطور بوده و هتلرش هم اینطوری میگه تمام کارهاش جنایت باشه، چارهای خوبی هم در کنار کارهای بدش هم داشته، اگر این باشه دیگه ما باید خیلی از آیات و قرآن رو ازش صرف نظر کنیم. و اینها وقتی آمدن در مدینه اون جنایات رو انجام دادن که 700 نفر از صحابه و مهاجرین و انصار و اشراف رو کشتن و 10,000 نفر از افراد عادی کشتن و به نوامیس مردم تجاوز کردن و 1,000 دختر باکره را مورد تجاوز قرار دادند و اینها فرزند نامشروع در مدینه النبی خلاصه ازشون باقی ماند. با تمام این قضایا خوب این آقایان دارن این شکلی می کنن. آقای ابن حجر عسقلانی در این زمینه در کتاب لسان المیزانشون جلد 8 صفحه 506 میاد میگه وقتی معاویه که از دنیا رفت سال 60 خلاصه یزید آمد روی کار، عبدالله عمر و آقای امام حسین سلام الله علیه خلاصه بیعت نکردن، اهل مدینه هم از بیعت و
خلاصه سرپیچی کردن و این دستور داد به مسلم ابن عقبه، آمد در اونجا جنایاتی را مرتکب شد و قتل منهم خلق کثیر من الصحابه و ابنائهم و من اکابر التابعین و فضلائهم، انسان‌های زیادی از صحابه، فرزندان صحابه و از اکابر تابعین و فضلای تابعین در قضیه حره کشته شدند و سه شبانه روز هم برای سپاهیان یزید مدینه را مباه کردند. بعد ثم توجه الى مکه لحرب ابن زبیر. اینها خلاصه بعد از قضایای پایان دادن به قضیه مدینه و ارتکاب این جنایات به دستور یزید، اون سپاه حرکت کرد به طرف مکه تا برن عبدالله زبیر را که در مکه حکومت اعلام کرده بود و خودش را خلیفه مسلمین قلمداد می کرد و در برابر یزید ایستاده بود، دستور داد که برند و که در وسط راه مسلم ابن عقبه به درک واصل شد و ایشون قبلا حسین ابن نمیر را فرمانده سپاه کرده بود، گفت خلاصه اگر من کشته شدم، حتی در مدینه به همین شکل بود که اگر من کشته شدم اتفاقی افتاد، فرماندهی به عهده تو هست. خلاصه اینها میگه آمدن به مکه، فحاصر ابن زبیر، ابن زبیر را محاصره کردن و نسب المنجنیق على الكعبه فهبت اركانها ثم احترق. اینها نتونستن وارد مکه بشن چون سپاهیان عبدالله زبیر مقاومت کردند. اینها رفتن بالای کوه، منجنیق گذاشتن اونجا و از طریق منجنیق سنگها و آتش پاره هایی را به طرف کعبه مکرمه پرت می‌کردند و دیوارهای کعبه نابود شد و کعبه به آتش کشیده شد. ببینید این دیگه ما نمیگیم، این ابن حجر داره میگه. بعد که در اینجا در همون حین بود که خبر مرگ یزید و به درک واصل شدن این جنایتکار روشن شد، بعد از او مروان ابن حکم آمد و خودش رو به عنوان خلیفه فکان ماکان، بعد از اونم یک سری اتفاقات افتاد و همچنین ابن منظور در مختصر تاریخ دمشق باز همین قضیه را مطرح میکنه. بعد میگه بعد از قضیه جنایاتی که اینا در مدینه انجام دادن، اینا حرکت کردن به طرف مکه مکرمه و در اونجا حسین ابن نمیر آمد با عبدالله زبیر مقاتله کرد و خلاصه اینها آمدن تمام اون خیمه هایی که در کنار بیت الله الحرام زده بودند و مردم به اونجا پناه برده بودند، این خیمه ها آتش گرفت و پرده کعبه و خود کعبه هم خلاصه آتش گرفت. و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباریشون جلد 3 این قضایا را باز مفصل مطرح میکنه که اینها از ناحیه یزید ابن معاویه آمده بودند برای سرکوب عبدالله زبیر و با منجنیقی که اونجا به کار بردند کعبه مکرمه دیوارهاش خراب و خودش هم آتش گرفته شد. خب ببینید این آقایان از یک کسی دارن حمایت میکنن، نه به فرزند پیغمبر رحم کرد، نه به صحابه و تابعین رحم کرد، نه به مسجد و نبی رحم کرد و نه به مکه مکرمه. بابا دیگه این بیت الله الحرام برای همه مقدسه، برای همه محترمه. این وقتی میاد اینجا را به آتش میکشه و این جنایت رو مرتکب میشه، یا واقعا راهی دیگه هست که مثل ابن تیمیه و امثالو بیان از این بابا دفاع کنن و او را خلیفه‌ای از خلفا بدانن و اون را جزء خلفای مبشره از طرف پیغمبر. یعنی واقعا آدم نمیدونه جناب اسماعیلی. بعضی وقتا آدم تاریخ رو مطالعه میکنه، من واقعا بعضن یک سری مطالعه میکنم از مطالعم پشیمانم، چون وقتی آدم مطالعه میکنه حقایقی رو آدم میبینه قلب آدم به درد میاد. جنایت در دنیا زیاد بوده، ما از جنایت اینها قلبمون به درد نمیاد. این که یک افرادی میان جنایات اینها را توجیه میکنند
بعضش
دفاع میکنند، واقعا قلب آدم به درد میاد. نمیدونم بابا اینا مسلمان نه انسان هستن یا انسان نیستن. به عنوان یک انسان، نه مسلمان، به عنوان یک یهودی، به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک کمونیست و آتیست، آیا کسی بیاد از مثل یزید بخواد دفاع بکنه؟ آیا در انسانیت این آدم نباید شک کرد؟
واقعا باید شک کرد.
نمیدون آدم باید چه کار بکنه. در یکی از دارن شلا بعدن من عرض میکنم که یکی از بزرگانشون میگه که یزید را هم میشه لعنت کرد و حجاج ابن یوسف هم اضافه بر او. یه همونطوری که لازم هست ما یزید را لعن کنیم، حجاج ابن یوسف هم کمتر از یزید نبودنم باید لعن کنیم. بعد میگه یه بنده خدایی قسم خورده بود به طلاق زنش بر این که حجاج ابن یوسف در آتش جهنمه. بعضی ها گفتن بابا اینی که آمدی به طلاق قسم خوردی یک رسمی بوده، میگفتن اگر مثلا زن من سه طلاقه، اگر مثلا حجاج ابن یوسف در آتش جهنم نباشه. خب اگر یک کسی طبق فتوای آقایان اینطور باشه دیگه زنش مطلقه است، مطلقه ثلاثه ستایی دیگه برای همیشه چیه؟
نمیتونه
دیگه باشه.
زنده بگه به زبون بیاره.
بله. دیگه حالا اون شرایطی داره. بعدشون اومد پیش یکی از این فقها ها گفت که من همچه قسمی خوردم چه کار کنم؟ اینا میگن که دیگه بعد از این همسر تو بر تو حرامه که اگر بخوای نزدیک کنه زناست. بهش یه جواب قشنگی داد. خیلی من خوشم آمد از این جواب ایشون. من نمیدونم اگر اینجا باشه. بله اینم عزیزان دقت بکنن. خیلی در قضاء لباب برای شما از که مال سفارینس فقهای بنام اهل سنت هم هست. ایشون میگه در حلف رجلان به طلاق سلاس ان الحجاج فی النار، سه طلاق قسم خورد به سه طلاق همسرش که حجاج برار گرد. فسأل فقیهن، رفت از فقها سوال کرد. فقال الفقیه امسک زوجتک، هیچ ناراحت نباش، خانومت خانومته، هیچ نگران نباش. فَإِنَّ الْحَجَّاجَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَفْعَالِهِ فِي النَّارِ فَلَا يَضُرُّكَ الزِّنَا، اگر بنا باشه حجاج ابن یوسف با اون جنایتش در آتش نره، شما هم فرزن اگر زنت حرام باشه زنا کنی قطعا خدا تو رو آتش جهنم نمیبره. خیلی تعبیر قشنگیه. اگر بناز حجاج به جهنم نره، تو هم با این کار خلافت و نستجیر بالله اگر زنت به تو محرم حرام عبد باشه باش زنا کن، تو هم جهنم نخواهی رفت. ببینید اینها میان وقتی از یک همچه آدمی پست و رذلی دفاع میکنن، واقعا قلب آدم به درد میاد. از اون طرف نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه خب میگه صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارات و راسی نه. میاد ابن تیمیه و اتباعش، ببینید اینها چه کار میکنن. اگر چنانچه امیر المومنین سلام الله علیه در قضیه خوارج نهروان دستور میده 4000 نفر فتنگر را در یک روز میکشن، ببینید ابن تیمیه در رابطه با کار امیر المومنین چه کار میکنه. آیا حاضر از امیر المومنین هم دفاع کنه همونطور که از یزید دفاع کرده؟ یا نه از امیرالمومنین سلام الله علیه حاضر نیست دفاع کنه؟ حالا به اینش هم انشاءالله خواهیم رسید. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم استاد. خیلی متشکرم، ممنون هستم از شما. حالا ما خب یکی از جنایاتی که یزید انجام داده همین بحث آتش زدن خانه کعبه بوده و یکی دیگه از جنایاتش که دیگه برای همه واضح و روشن هست، همه این رو میدونن، قضیه شهادت مولامون آقا جانمون سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست. حالا میخوام ببینیم که نظر ابن تیمیه که اینا واقعا همون از اعوان انصار همون یزید و معاویه اینها هستن و طرفدارانشون نسبت به شهادت امام حسین علیه السلام به دستور یزید و اینکه حالا بعدش هم اهل بیت عصمت و طهارت رو به اسارت گرفتن، ابن تیمیه این در مورد شهادت امام حسین چی میگه؟
آقای چیزی سوالی کردید که ما واقعا اصلا از شنیدن سوال مغز آدم به درد میاد، قلب آدم به درد میاد که اینها بابا بحث نه شیعه هست نه بحث سنیه نه غیره. اصلا گیریم حضرت سید الشهدا فرزند پیغمبر هم نبود، استجیر بالله صحابه پیغمبر هم نبود، مسلمان هم نبود، یک انسان عادی این همه ظلم و جنایت کرده باشند، آیا می ارزه یک انسان وجدانش زیر پا بگذاره بیاد از قاتلین همچه انسانی دفاع بکنه؟ نمیدونم. حالا من بعضی از عبارتها را تلاش میکنیم که از خود کتاب خود ایشون بخوانیم و مردم را به قضاوت فرا بخوانیم و تقاضا کنیم از بینندگان عزیز، مخصوصا از عزیزان اهل سنت ما، این عبارت خود ابن تیمیه را ببینن و دفاعی که این شبکه‌های وهابی شیطانی صهیونیستی از ابن تیمیه می‌کنند اونها را هم ببینن، خودشون قضاوت کنند.
وقتی هم که میخوان اسمش رو بیارن چنان شیخ الاسلام،
شیخ الاسلام و رحمه الله و رضوان، بحث امام حسین به عنوان امام هم مطرح نشه، با صحابه پیغمبر که بوده، فرزند پیغمبر که بوده، فرزند پیغمبر بوده. ببینید ابن تیمیه در منهاج السنه شون جلد چهارم صفحه 530 میگه آقا ولم یکن فی الخروج لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا. امام حسین که قیام کرد نه برای دین مصلحت بود نه برای دنیا مصلحت بود، بلکه باعث شد که اینها بیان دو سبت پیغمبر رو بکشن. بعد میگه اونی که امام حسین قصد کرده بود که شر رو برطرف کند و خیر را ایجاد کند چیه؟ ایجاد نشد، بل زاد شر رو به خروجه و قتله. شر با قیام امام حسین افزوده شد و بلکه شر عظیمی درست شد و کشته شدن امام حسین فتنه درست شد، همونطوری که در قتل عثمان هم فتنه شد. ببینید کجا را به کجا داره پیوند میده. بعد ایشون میگه آقا پیغمبر اکرم به ما گفته در برابر جنایات خلفا و امامانتان صبر کنید و تحمل کنید و قتال با اونها را کنار بگذارید، در برابر اونها قیام نکنید. یعنی یزید جزء ائمه هست، امام حسین طبق دستور پیغمبر باید هر گونه تعرض به یزید و قیام در برابر یزید را هم چکار کنن؟ کنار میگذاشتن. خیلی عجیبه، یعنی علنن میاد از یزید دفاع میکنه، او را به عنوان ائمه مسلمین معرفی میکنه، آقا سید الشهدا را میگه آقا امام حسین در اینجا دچار اشتباه شد. از اون طرف میاد نسبت به یزید، ببینید مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد چهارم صفحه 486 خیلی عجیبه. اما قتل الحسین، این که امام حسین کشته شد، فلم یامر به، یزید که دستور نداده بود، ولم یرض به، اصلا راضی به قتل امام حسین نبود، بل ظهر منه تعلم لقتله، بلکه یزید به خاطر کشته شدن حسین دردناک شد، درد و مصیبت خودش رو هم ظاهر کرد. خیلی عجیبه ها. حالا من نمیدونم این ظهر منه تعلم لقتله، ابن تیمیه اینها رو از کجا آورده؟
این الشیاطین لیوهون الی اولیاهم، شیطان بهش وحی کرده، زهر منه تعلم لقتله، یعنی تعلم یعنی درد قلبی خودش رو اظهار کرد، و ذم من قتله، اونایی که کشتن اونها رو مذمت کرد، یعنی شمره مذمت کرد گفت آقا اشتباه کردید کشتید، عبیدالله رو مذمت کرد گفت آقا خب مذمت کرد یعنی چه؟ گفت که شما کارتون اشتباه بوده، قتل فرزند پیغمبره از نظر قرآن، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها. خب آمده ایم سید شهدا و 72 نفر رو کشتن. خب اگر واقعا آقای ابن تیمیه یزید طبق دستور تو خلیفه ای از خلفاست، امامی از ائمه هست، خب باید می آمد تمام قاتلین امام حسین رو قصاص میکرد دیگه. قصاص کرد؟ خب شما که داری میگید چیم؟ ولم یحمل الرأس الیه، این که میگن سر امام حسین رو بردن به شام پیش یزید، این هم از بیخ دروغه. ببینید دوستان عزیز چطور داره تطهیر میکنه ابن تیمیه را، چیز یزید معاویه را. بعد جالب اینه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 472 میگه که آقا ان یزید لم یامر بقتل الحسین به اتفاق اهل نقل. دروغ رو نگاه کنید شما دوستان عزیز، مورخین اتفاق نظر دارند بر اینکه یزید دستور قتل امام حسین رو صادر نکرد. حالا ما انشاءالله این جلسه و جلسه بعد لیستی از مورخین حتی از شاگردان ایشون رو ما میاریم که یزید ابن معاویه دستور قتل امام حسین رو صادر کرد. اونا که امام حسین رو کشتن میگن وای یزید به ما گفته ما کشتیم، ابن تیمیه میگه نه آقا همچه چیز دروغه. اونا میگه به اتفاق اهل نقل، یعنی به اتفاق مورخین. بعد میگه آقا ولما بلغ ذلک یزید اظهر التوجه علی ذلک، وقتی خبر قتل امام حسین به یزید رسید، اون درد قلبی و سوزش قلبی خودش رو اظهار کرد. عجب. و ظهر البکاء فی داره، اصلا تو خونش برای امام حسین گریه کرد. خیلی عجیبه. و حریم امام حسین را هم ولم یست به لهو حریم، اصلا خانواده امام حسین اهل بیت امام حسین رو هم اسیر نکرد، بل اکرم اهل بیته، اهل بیت امام حسین رو اکرام کرد. اکرام کرد یعنی چه؟ یعنی بعد از کشته شدن مثلا از شام برای اونها هدایای فرستاد، برای شما عرض کنم جوایزی برای اونها داد، دلداری یا نه آورده بود شام که آقا مثلا در کربلا عزیزان شما را کشتن رو بیارید چند روزه اونجا هواخوری داشته باشید و یه مقداری خلاصه اون دردهای قلبیتون تسکین. اینه شما ببینید چقدر باید آدم بی وجدان باشه شرفش رو زیر پا بگذاره. میگه بل اکرم اهل بیتی و اجازهم حتی ردهم الی بلده، و به اینها جوائز هدایا داد و اینها را به طرف شهرشون برگردان. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه ها، یعنی واقعا. بله ولو قدر ان یزید قتل الحسین لم یکن ذنب ابنه ذنبا له. حالا دیگه میخواد شکار کنه برای شما عرض کنم، البته اینا میگه لم یکن ذنب ابیه ذنبا له، میخواد بگه حالا اگر یزید هم امام حسین رو کشته ارتباط به باباش معاویه نداره. ما اون هفته ما آوردیم معاویه به زور از مردم بیعت گرفت برای یزید، و به تعبیر بعضی از بزرگان اهل سنت گفتن که تمام
جنایاتی که یزید کرده در قتل امام حسین و غیره مرتبه اول به گردن معاویه هست، بعد به گردن یزید، در مرتبه سوم به گردن عبیدالله زیاده. بعد میگی که معاویه وصیت کرد یزید را حق امام حسین را رعایت کن و جایگاه او را احترام بگذار و به او اکرام بکن. حالا این که وصا یزید به رعایت حق الحسین کجا بوده و چطوری بوده و قضیه چی هست، این دیگه باید طرفداران یزید و طرفداران ابن تیمیه بیان در اینجا به ما جواب بدن. البته در اینجا هم باز شاگرد ایشون هم ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 11 صفحه 650 ایشون هم میاد میگه آقا و اما قتل الحسین، خیلی جالبه، خیلی جالبه ها، این آقایان میگن آقا اگر کسی معتقد باشد که پیغمبر علم غیب دارد، ما پخش کردیم کلیپشو با یه تعبیر وقیحی ما رو از اولاق کمتر او تا این اندازه، ولی شما ببینید میگه ما قتل الحسین کما قال جده ابو سفیان یوم احد لم یعمر بذالک ولم یسوخو وقد قدمنا انه قال لو كنت انا لم افعل ما، اما قتل امام حسین جدش ابو سفیان در احد، احد سال چند هجری بود؟ سوم و چهارم هجری بود دیگه. کربلا کی هست؟ سال 61 هجریه، درسته؟
بله.
یعنی ایشون 57 سال قبل خبر داشته که در کربلا چه اتفاقی میفته. ابو سفیان ملحد و کافری که آمده به جنگ با اسلام، میگه ابو سفیان اون روز آمد این قضیه را چیکار کرد؟ اعلام کرد. حالا چی قضیه؟ من دوباره باز از خود البدایه و نهایت از جلد پنجم ایشون میگه در روز جنگ احد اینها آمدن شروع کردن ابو سفیان و دار دسته ها شعار دادن لنل عزا ولا عزا لکم، شعار میدادن. اون زمان دیگه مرگ بر فلان و مرگ بر بود. پیغمبر اکرم فرمود که جواب بده، گفتن چی بگیم؟ بگید الله مولانا ولا مولا لکم. اونا میگفتن لنل عزا ولا عزا لکم و مسلمان ها میگفتن الله مولانا ولا مولا لکم. بعد ابو سفیان برگشت گفت که یومون به یوم بدر، اگر ما از شما کشتیم این انتقام روز بدر ولی حرب و سجال و این قضیه پیروزی و شکست، به قول ما ضرب المثل میزنیم میگیم آسیا به نوبت، عرب میگه ول حرب و سجال، اینا خلاصه همینطوری میگرده، یه روزی شما پیروز میشید یه روزی هم مخالفین شما. و تجدون مسلتن لم آمر بها ولم تسعونی، شما در آینده بچه های پیغمبر را قطعه می کنن، مسلم می کنن، من دستور ندادم، ناراحتم نمی شم از این قضیه ها. میگه بعدن مسلهایی قطعه شدن هایی در آینده خواهید دید، نه من دستور دادم و نه از این کارم ناراحت هستم. ابن کثیر دمشقی میگه ابو سفیان در جنگ احد داشت پیشبینی میکرد این قضیه را و این مسئله را اونجا کاملا روشن کرد بر این که بله. تا باز هم در صفحه 384 ایشون همین قضایا را مطرح میکنه که با قضیه پیغمبر اکرم که صحابه بودن، ایشون آمد و گفت که نمیدونم ابن ابی قحافه از عمر ابن الخطاب هست، اینا هیچ جواب ندادن. برگشت ابو سفیان اما هاولا فقط قتلو، الحمدلله همه کشته شدن. بعد ابو سفیان یومون به یوم بعد والحرب و سجال انکم ستجدون فی القوم مسلتن، در آینده بدانید از شماها
کشته می شوند و قطعه خواهند شد، مسله خواهند شد. البته من دستور ندادم قطعه کنند و مسله کنند و ناراحتم نمیشم از این قضیه. بعدم شروع کرد که اوله و بل اوله و بل، پیغمبرم فرمود که بگید الله اعلا و عجل. این رو ابن کثیر دمشقی در این جلد 11 البدایه میگه اما قتل الحسین فانه کما قال جده ابو سفیان یوم احد لم یامر بذلک، دستور همچه قتلی را نداده بوده. اینم از عجایب عبارت هایی که این آقایان آوردن. من در خدمت
هستم. خیلی ممنونم از شما جناب استاد. من یک نگاهی به پیام ها داشته باشم و ان شاءالله 10 دقیقه که از برنامه باقی مونده یه سوال دیگه خدمتتون مطرح خواهم کرد. عرض شود که آقای شریفی از ماسال سلام فرستادند و تشکر کردند از حضرت عالی، ممنونیم ازشون. محمد و رضا از دهکویه لارستان، از این عزیزان و بزرگواران هم ممنون و سپاسگزار هستیم که آرزوی سلامتی کردند، هم برای دستاندرکاران شبکه ولایت و همچنین اعتلای اسلام ناب محمدی و دعا کردن برای همه شیعیان مرتضی علی. عرض کنم که علی قائینی از مشهدم پیام دادند و دلگویی داشتند. خدمتتون عرض بکنم که عزیز دیگه‌ای آقا رضا از کارزی مثل همیشه همراه هستند، گفتند که آن کس که علی دارد چه ندارد و آن کس که علی ندارد چه دارد. خانم موسی نژاد از رشت هم ممنون، سپاسگزاریم از شما، پیام شما هم به دستمون رسید. آقا حیدر عزیزمون از آلمان عرض شود که سوالی رو مطرح کردن، حالا انشالله اگر استاد صلاح بدونم میخواد استاد من سوال ایشون رو بخونم، ادامه مباحثمون رو بگذاریم.
بفرمایید.
آره، برای برنامه های بعد. گفتن در فضای مجازی وهابیون میگن که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بت پرستان خدا رو قبول داشتن، بت ها رو واسطه قرار میدادن، مثل شما شیعیان که مقبره های امامان را واسطه قرار میدین. گفتن من اطلاعاتم کمه و جواب درستی نمیتونم بدم، لطف کنید که پاسخ من رو بدید. این سوالی که ایشون مطرح کرده بودن. حالا من یکی دوتا دیگه پیام بخونم بعد انشالله در خدمت از تعالی هستیم و پاسخ بفرمایید. عزیز دیگه ای گفتن من موسی هستم، مسیحی هستم. عرض کنم که آقای موسی حسن زاده از بندر انزلی و گفتن پای شبکه ولایت هستم، الان از عدالت علی بگویید. ما انشالله این رو میگذاریم برای برنامه شبهای جمعهمون که اخلاق علوی هست، از عدالت حضرت مولا هم برای شما میگیم برادر عزیز. انشالله پنجشنبه شبها برنامه ما را همراهی بفرمایید از ساعت 8 تا 9:30، برنامه اخلاق علوی، اونجا از عدالت مولا هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای نوری از زاهدان هم همچنین سلام فرستادند و تشکر کردند. جناب استاد پاسخ سوال این عزیز رو بفرمایید.
ببینید، اینها در رابطه با آیه شریفه سوم از سوره زمر که از قول مشرکین قرآن نقل میکنه که اینها میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها را پیش خدای عالم واسطه میبریم. خب اینها اولا در همین جا ببینید این عبارت شوکانی هست، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را عبادت می کنیم بت‌ها را تا واسطه بین خدای بزرگ باشند. آیا شیعه ها یعنی شیعی شما سراغ دارید در کل کره زمین بیاد بگه من نستجیر بالله امام حسین رو عبادت می کنم تا واسطه من بین خدا باشه، علی سلام الله علیه را عبادت می کنم، پیغمبر رو، امام رضا رو عبادت می کنم؟ یک شیعی می تونید پیدا کنید شما؟ اصلا خود این آیه چیه؟ جواب اینها را میده، خیلی واضح و روشن هست. و حتی خود قرطبی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الجامع لاحکام القرآن جلد اول بفرمایید در ذیل همین، اصلا نمیام شما بیایید کتاب کافی کلینی، تهذیب شیخ صدوق، وسائل شیخ رو، نه، کتاب های مال اهل سنته. کتاب قرطبی هم اصاره 6 قرن تفسیر اهل سنته، میگه آقا ما نعبدهم
الا لیقربونا الالله زلفا، میگه ما معنا عبادتکم الاسنام، بینا گفتن چرا این بتها را عبادت میکنید؟ قالوا لیقربونا الالله زلفا و یشفعوا لنا عنده، ما این بتها را عبادت میکنیم تا پیش خدای عالم برای ما شفاعت کنند. دیگه جواب خودشون با همین آیه خودش داده دیگه،
عبادت میکردن یک بت رو،
عبادت میکرد
دست خداست.
بله، اونها معتقد بودن یک خدای اون بالا هست، خدایان و 360 تا هم خدا در اطراف جن. و طبری ببینید در تفسیر طبری جلد 20 باز صفحه 156 بفرمایید، میگی معناش چیه؟ ما نعبدکم ایها الالی آلهه، ای خدایان ما، ای هبل، ای نمیدونم فلان بود، ای فلان بود، ما اگر عبادت میکنیم شما را برای چیه؟ برای این که لتقربونا الالله زلفا، شما باید پیش خدای عالم شفاعت کنید، از خدای عالم برای ما حاجت بخواهید. و تشفع لنا عنده فی حاجاتنا، این که دیگه کتاب شیعه نیست.
بله.
تفسیر طبری است، همین امام شما، خدای شما، پیغمبر شما ابن تیمیه میگه تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم، چه از تفاسیری است که در نقل روایات معتبر هستند. منهاج البدعه جلد 7 صفحه 179 و همچنین شوکانی و غیره و حتی جمیل صدقی زهاوی که از علمای بزرگ بغداده، ایشون هم در اینجا ببینید خیلی واضح، ان المشرکین جعلوا الاصنام آلهتن، مشرکین بت‌ها را خدا تصور می‌کردن، و المسلمون ما اعتقدوا الا اله واحدا، بابا مسلمان ها معتقد به خدای لا شریک له هستن،
خدای واحد،
خدای فعندهم ان الانبیاء انبیاءون والاولیاء اولیاء لیس الا، مسلمان ها پیغمبر و اولیاء را میگن از انبیای خدا هستن، اولیاء خدا هستن، فلم یتخذوهم آلهتا مثل المشرکین، مسلمان ها پیغمبر رو مثل مشرکین خدا قرار ندادن. این خود عالم سنیس آمده جواب داده. در اینجا حرفم خیلی زیاد هست، باز اگر سوال دیگریشون دارن من در خدمتشون هستم.
خیلی ممنونم استاد، حالا سوالشون رو پاسخ دادید. در مورد عدالت حضرت علی علیه السلام هم فقط یه جمله کوتاه بفرمایید، میگذاریم برای انشاءالله هم برنامه پنجشنبه هامون.
ببینید نبی اکرم فرمود کف علی و کفی فی العدالت سبا یا فی العدل سبا، دست علی با دست من پیغمبر در عدالت یکسانه، یعنی همان گونه ای که من عدالت را پیاده می کنم فقط علی هست که مثل من عدالت رو پیاده می کند. امیر المؤمنین بنا به نقلی که مشهور هست میگه اگر حسن و حسینم نستجیر بلا یک روزی دزدی کنن دستشون رو قطع می کنن، حکم درباره اونا جاری می کنن. یعنی برای امیر المؤمنین به هیچ وجه من الوجوه مطرح نیست. همون نامه‌ای که به عثمان بن حنیف می نویسد که ما در اخلاق علوی مطرح کردیم، فرماندار علی، استاندار علی چه کار کرده؟ دزدی کرده؟ نه. حقوق نجومی داشته؟ نه. راندخاری کرده؟ خیر. جرمش این بوده رفته در یک مهمانی که
پولدارها
اونجا بودن شرکت کرده. ببینید امیر المؤمنین چه عتاب خطابی داره. و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعوف، گمان نمی کردم فرزند حنیف تو استاندار منصوب من در یک مجلسی بری، در کنار یک سفره‌ای بروی که اونجا جای فقرا خالی است، همش اغنیا کنار سفره نشستن. تو استطاب لک الالوان و تنگلو الیک الجفان، غذای رنگارنگ در اونجا چیده شده باشد. الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه. هر مأمومی، هر شهروندی یک امامی و پیشوایی دارد که باید به پیشوایت اقتدا کند. پیشوای شما الا و ان امامکم هاذا، من امام شما هستم، من پیشوای شما هستم، من در زندگی چیکار میکنم؟ قد اکتفا من دنیا به تمره و من تعمهی به گرسه، من در تمام زندگیم دو دست بیشتر لباس ندارم، دو گرس نان جو بیشتر تو خونم من ذخیره نمی کنم. خب ببینید، بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید اقنع من نفسی ان یقال امیر المؤمنین. این عدالت علیست، میگه من علی همین اندازه که مردم بیان دست منه ببوسن بگن یا امیر المومنین، به همین امیر المومنین اکتفا کنم. ولعل بالحجاز والیمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبه. در کشور اسلامی انسانهایی باشن سیر شدنشون به یادشون نمیاد، بچه هاشون شب با شکم گرسنه سر به متکا میگذارن میخوابن. و اینها درسیست برای همه حاکمان ما و مسئولین نظام جمهوری اسلامی و مسئولین دیگر کشورهای اسلامی، چون سخن علی بن ابی طالب سخن شیعه نیست، فقط سخن کل برای مسلمان های جهان.
خب خیلی ممنونم استاد، خیلی عالی. برای استاد این دو تا سوالی هم که مطرح شده بود از تاری پاسخ فرمودید. دعا کنید برای اون و در حق همه دوستان خوب بینندم.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی امیرالمؤمنین، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، این فتنه ها را از همه کشورها مخصوصا کشور جمهوری اسلامی خدایا برطرف ساز. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین در هر کجای دنیا فتنگرهایی که فتنه می کنند و انسانها را در آتش فتنه گرفتار می کنند، خدایا فتنه فتنگران را به خودشون برگردان، خود فتنگران را در این آتش فتنه قبل از آن که دیگر انسانها گرفتار بشن گرفتارشون بگردان. خدایا با آبروی امیر المؤمنین حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج من حقیر، حوائج بینندگان عزیز، ولایت یاوران عزیز، خدایا برآورده نما. دعاهای ما را با آبروی علی به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند برنامه زنده حبل المتین، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و وقت جدایی و خداحافظی است. ما رو دعا کنید، ما هم قول می‌دیم شما رو از دعای خیر فراموش نکنیم. زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید و در پناه حضرت حق. یا علی مدد، خدا نگهدار.
به جز علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مدد یا غیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مدد یا غیدر، یا مولا مدد یا غیدر، یا مولا مدد یا